أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دیروز عنوان کردیم عنوان فصل جدید را فصل فی اسباب تحریم مواردی که ازدواج بین یک زن و مرد حرام می شود یک زن حرام می شود بر مردی و به این مناسبت یه بحثی رو مقدمتاً مطرح کردیم که اصل در حکم ازدواج چیه مراحلی رو به عرض رسوندیم مرحله سوم حرمت ازدواج همه زنها بعد مرحله چهارم جواز ازدواج با من شاء من النساء و مرحله پنجم مستثنیات این جواز جاهای خاصی که در اثر یک عامل خاص حرام می شود فنکحوا ما طاب لکم من النساء عامٌ همه جایز البته به عنوان ازدواج و الا اون اصل قبل میگفت الا علی ازواجهم بر مؤمنین لازمه و من تقاورا ازالک فاولائک هم العادون بر مؤمنین لازمه واجب حفظ کنن فروجهم این مطلقش الا علی ازواجهم اما حالا کی میتونه ازواج قرار بگیرد و موضوع بشه زوجیت حاصل بشه اونجا عموم فنکحوا ما طاب لکم من النساء این عام اولیه یا احل لکم ما وراء ذلکم اینم عام الا این موارد حرمت یه مواردی حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و و و ضمنشم بعضی از موارد رضا هم بیان شده بعضی از موارد حرمت بالمصاهره هم بیان شده مثل اخت الزوجه اینها مواردی است که در قرآن استثناء شده چرا در اصطلاح شرعی این چنینه اصل لغت نکاح هم مورد اختلافه مراجعه بفرمایید اول جلد سیوم جواهر اول بحث نکاح دو صفحه مرحوم صاحب جواهر رو این مطلب بحث و گفتگو داره اقوال مختلف و استعمالات مختلف بحث نه از نظر شرعی معناش حالا نکاح به معنای ازدواج و نکاح شرعی هر چی حالا باشه نوبت به معنای چی؟ نه دو تا کوه نه اونم مال وقتی است که دو تا کوه در مقابل هم به هم بچسبن مثل کوه دوبر درون قم حالا اینجا گذاشتن دوبر درون نگفتن زن و شوهر
مقدمه است ولی منم چسبیدن بله
در هر حال فی اسباب تحریم به عنوان استثناءات جاهایی که جایز نیست این مطلب رو دیروز عرض کردیم بعدم خب به ترتیبم از نظر آیاتش رو اشاره کردیم البته بعدم از آقایون خواستم تقاضا کردم چون این بحث رو من جایی ندیدم. هم بگردید ببینید جایی بحث شده در فقه، هیچ کدوم از فقها این مطلب را به عنوان تأسیس الاصل بیان کردن که اندش شک بشه بهش مراجعه کرد. اصلا اما از اصل عملی و قاعده مستفاد از عموم و هم این که نسبت به این مطلب اضافه بر اون آیاتی که دیروز اشاره کردیم اگر چیزی به نظر مبارکتون رسید اینا رو یادداشت کنید به منم بدید ازش استفاده کنم، چون عرض کردم این بحثی که جایی ندیدم مطرح شده، خودم هم هنوز تمومش نگردم، همینقدر یادداشتم خردریزای مدادیه تا بعد ببینیم با کمک آقایون این بحث را انشالله تکمیلش کنیم. حالا برمیگردیم به متن. اسباب التحریم عنی ما به سببهی یحرم ولا یسه تزویج الرجل بالمرأه، مواردی که با اون اسباب و با اون جریانی که ممکنه اتفاق بیفته مثلا پیش آمده باشه، یک صفت خاص، یک خصوصیت، حرام می شود ازدواج مرد با زن، حرام تکلیفی و هم حرام وضعی. یحرم و ولا یسه، نکاحشون هم درست نیست، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. ولا یقع الزواج بینهما، لایسهش معناش اینه که این ازدواج بین اونها واقع نمیشه، حاصل نمیشه. و هی امورون، تعدادی رو ایشون اینجا فرمودن، ان نسب، گاهی بعضی از اسباب نسبی. دو، و رضا، در اثر شیرخارگی. سه، والمصاهره، در اثر یک ازدواج یه ازدواج دیگری حرام می شود. ازدواج با یک خواهر، ازدواج با خواهر دوم حرامون و باطل. ازدواج با مادر، ازدواج با دختر حرامون و باطل و کذا العکس. و ما یلحق بها، اونایی رو که در این موارد، مواردی الحاقات که در حکم ایناست، مصاهره در حکمش، زنا، لواط، اینا اسباب تحریم می شود نسبتی به زنهای خاصی. والکفر، اگر چنانچه مرد مسلمانه، یک زنیز کافر، مشرک باشه، لایسه، کتابی باشه، دائمش لایسه، حالا با احکام خاصی که داره. و عدم الکفاعه، کفر نباشه. کفر نبودن یه مصداقش همین کفر اسلامه، اگر چنانچه مسلم باشه ازدواج بکنه بعد یکیشون کافر بشه، این کفاعت نداره و نتیجتا ازدواجشون باطل و حرام میشه. حالا اینا باز تفسیر خواهد شد. و استیفاء العدد، چهار تا جایزه، چهار تاشو اگر تکمیل کرد دیگه جایز نیست. تکمیل چهار تا، استیفاء عدد چهار، یوجب تحریم سایر نساء رو بر او. ولی اعتداد، اگر زنی در عده باشد، عده مانع از ازدواجه. ولی احرام، اگر مرد یا زن در حال احرام باشه، در حال احرام عقد نکاح لا یصح ولا یجوز، هم حرامه و هم باطلون. این هشت مورد را اینجا در متن وسیله ذکر فرمودن. در شرایع ابتدا میگوید و هی سته، اسباب تحریم و هی سته، النسب و الرضا و المصاهره و استیفاء العدد واللعان والکفر. این شش مورد را بقیه رو اینجا نشمرده، ولی ضمن مباحث نکاح مواردی که پیش آمده خیلی جاهای دیگه مرحوم محقق فتوا داده به حرمت و بطلان نکاح، اینجا ضمن تیتر مطلب اونا رو ذکر نکرده، اونا به اصطلاح در جای خودش ذکر شده. صاحب جواهر خب میبینه اینا که تفاوت میکنه، میگه به این که اصلا اسباب حرمت خیلی بیش از ایناست که در تضاعیف کتاب نقل شده و اینها رو صاحب جواهر میشماره. این تعبیری که عرض کردم مرحوم محقق ثانی میگه و انت ترا ان النسب بین المذکورات فیه، بله این مفهوم ذکر الشهید الثانی فی ذیله حصر المحرمات فی سته به حیث و مقتضاه المقام، و الا اون مقداریست که اینجا تیتر زدن لازمش بوده، و الا فالاسباب یعنی اسباب حرمت اکثر من ذلک مذکورتون فی تضاعیف الکتاب لابلای بحثای مختلف شرایع بیان شده، بیش از این ششتا. صاحب جواهر میگه 21 مورد، صاحب جواهر بعدم بعضی دیگه، حالا عبارت صاحب جواهر اینا رو میخونیم مواردش را. النسب ثم الرضا والمصاهره والنظر واللمس والزنا بها والزنا بغيرها والإيقاب والإفزاء والكفر وعدم الكفاءة والرق وتبعيز السبب واستيفاء العدد والإحسان واللعان وقذف السماء والخرصاء والطلاق والاعتداد والإحرام والتعظیم، اینا همه موارد اسباب تحریم است. البته این تحریماتی که صاحب جواهر میشماره بعضی از تحریمای ابدی است، مثل محرمات به نسب تحریم ابدی است، بعضیاش محرمات موقته که حالا میخونیم زمنش موقت این محرمات. حالا ببینیم اینا رو صاحب جواهر شمار میشه 21. این موارد کجاست؟ فی الجمله برای روشن شدن این موارد بازم تیتروار فی الجمله. نسب و رضا که واضحان همین مواردی که حالا در قرآن شمرده شده و بعدم بلافاصله مفصل ذکر خواهد شد، و بعدم رضا، رضا لحمتون که لحمت نسب، حالا تا چه اندازه شامل بشه بحثای رضا مفصل میاد. ول مصاهره اونی که در اثر یک ازدواج، ازدواج با زن دیگری حرام میشود، با یک زن ازدواج کرده اما وقتی این ازدواج حاصل شد، ازدواج با یک زن دیگری هم که ذاتاً جایز بود می شود حرام، مثل ام الزوجه با مادری ازدواج می کند، بله با زنی ازدواج می کند مادرش میشه برش حرام، و همچنین دخترش میشه حرام قبل از دخول موقتاً، بعد از دخول دائما. اینم یکی از اسباب تحریم میشه. و نظر، یکی از اسباب تحریم در عبارت صاحب جواهر نظر یا لمس. ازدواج با به اصطلاح عمه‌ای که مورد نظر پدر قرار گرفته یا مورد لمس پدر قرار گرفته دیگه این بر پسرش میشه حرام، موجب تحریم میشه بر پسر. و زنا بها، اگر کسی با زنی ازدواج زنا کرد، اون زن میشه برش حرام. همون زن کجا؟ در زنای به ذات البعل، حالا علل مشهور کل مسلم مثلا. و زنا به غیرها، با یه زنی زنا کرد، یه کسی دیگه میشه برش حرام، مثل زنای به عمه و خاله که یوجب تحریم بنتها علی زانی، دیگه دخترش رو این زانی نمیتونه بگیره، اون دختر اون عمه را یا دختر اون خاله را. ولی ایقاب، یعنی نعوذ بالله لواطی که دخول کرده باشه، فانه یوجب تحریم اخت الموتو و امهی و بنتهی علی الواطی. پیشکشی مثاله، بحثی پیش نکشید. یه جایی که زنای به یه نفر موجب حرمت دیگری بشود، همه این مثالایی که داریم میزنیم اینجا همه جایی نیست، مثالیست که حالا لابلای فقه میاد مواردش گفته میشه، اونجا هم دلیلش بیان میشود. به عنوان مثال بحث اینجا پیش نکشیده. بعد پس در مورد لواط هم موجب حرمت خواهر ملوط و همچنین مادرش و همچنین دخترش علالواتی. ولی افضا، بحثش سابقا مفصل شد، اگر دختر نابالغی را ازدواج کرد، حق همبستری با اون نداره و حرامه تا وقتی که بالغ بشود، ولو اینکه مثلا نگاهش جایزه، بعضی از استمتاعاتش جایزه، اما حق دخول نداره. اما حالا اگر دخول کرد فعل حراما، و اگر در این دخول افضا شد، اون وقت این دختر، این زن نادختر نابالغ می شود بر اون مفزی حرام دائم. این میشه یکی از اسباب تحریم. والکفر، خب معلومه حرمت کافر بر کافره، حرمت کافره بر کافر. و عدم الکفاعه، اگر چنانچه یک پدری دخترش رو عقد کرد به کسی که کفش نیست، در همین بحثای اخیر سابقا گفتیم نه، در اینجا ولایت این پدر ساقط در حقیقت و این عقد باطل و براش حرام، این درست نیست، چون این عقد حالا اونجا تعلق مفسده داره یا مصلحت نداره، هر چی که باشه. و رقیت کنیزه، عبد، خب این عبد حرامون علل هر مگر به دو شرط، یعنی یک آدم آزاد حق نداره بره با یک عمه تزویج کنه، میتونه بخره و به ملک ایمان حلال میشه برش، اما بخواد بره باش ازدواج کنه براش جایز نیست، مگر به دو شرط. یک، عدم القدرت علی الحره، بخواد الان بره با زن آزاد ازدواج کنه، خرجایی داره، مهر چنین و چنان نمیتونه، قدرت نداره. و یکی هم اینه که عجله داره و به اصطلاح فشار براش هست و مورد حرج هست. مثلا بدون این دو شرط، نه، رفتن ازدواج کردن با یک عمه برای حر جایز نیست.
کفایی همون اسلام نیسته؟
بله آقا،
کفایی همون اسلام نیسته؟
حالا اون یه موردش، نه اونو چون کفرشو قبلا گفت، اون ذکر شده، وقتی در کنار کفر ذکر شده دیگه نمیشه اینو همون اسلام گرفت.
چی این کفایت؟
همینی که الان کفایت عرفی، اینه که اگر مردی، همینایی که اونجاها عرض می کردیم، الان هم متاسفانه موارد زیادی پیش میاد، این به اصطلاح معتادهایی که بی پول میشن و چنین و بدهکاری و چک و زفته و نمیدونم زندان و اینها، اون طلبکار بهش میگه دخترت رو من بده، من از اینا میگذرم. حالا دخترشو میده به کی؟ یا آدم قاچاقچی حرفه‌ای این شورینی. خب این عدم الکفاءه است، عرف میگه این کف این دختر نیست. فرض کنید دختر تحصیل کرده صاحب افاف هست یا نیست؟ و این موارد همین الان هم متاسفانه در عرف و اجتماع ما زیاد اتفاق میفته. و تبعیض المسبب و تبعیض السبب، اگر چنانچه یک عمه‌ایست که مال دو نفره، یکیشون اجازه داد دون دیگری، یا مال چند نفره، این اجازه اونها خب بعضیش هست بعضیش نیست، اون سبب برای حلیت که باشه، نه بعضیش هست بعضیش نیست، این میشه تبعیض و سبب. یا اینکه میخواد با یه دختری ازدواج کنه مثلا،
همه میتونه مشترک رو بینه.
بله بله،
برای استمتاع
در ملکیت. اون وقت استمتاعش احکامی داره، مثلا اینکه اونای دیگه براش تحلیل کنند، نه ملکیتش تبعیض پذیره، میره از اول نصف این عمه رو میخره. یا عمه مرده مال یک مرده است، دو تا پسر داره، الان این عمه مال کیه؟ میشه مال هر دو، مشترک بینهما مثل سایر اموالش دیگه. بله موارد زیادی است. عرض کردم مرحوم سید در عروه در رابطه با نکاح عبید و اما و امثال اینها یک فصل بسیار مشبهی بیان کرده. زمان مرحوم سید ظاهرا مورد ابتلا بوده، اما در وسیله مرحوم آستغفرالحسن اینا را اصلا مطرح نکرده. چرا دیگه در اون زمینه، یعنی اون زمان ظاهرا لغو شده بوده دیگه، نبوده، مورد ابتلا نبوده و لذا حذف کرده مرحوم آستغفرالحسن. خیلی وقت پیش نیست. چرا؟ همون وقت بوده است، همون وقت بوده است. چند ساله که لغو شده؟ ببینید در کل دنیا اول القاء بردگی مال چی چیه؟ فلان کلید فلان،
70 سال پیش.
من الان دقیق نمیدونم، البته از قول آقا نقل میکنم، هر کی میخواد اعتماد بکنه میخواد نکنه، نیچیه من نیست رسیه. بله ولی حادثه تا زمان رئیس جمهور مشهور آمریکا فرانکلین، نمیدونم چی که هنوزم عکسش رو دلارهاش اون عکس همون هست به اصطلاح، اون زمان در آمریکا شروع شد، بعد کم کم سرایت کرد به کشورهای دیگر. ولی تا اون وقت بود، هنوز هم در بعضی از کشورها وجود داره، در بعضی از قسمت‌های آفریقا هنوز کاملا وجود داره. این القا حادثه. بله چی آقا؟ نه از کجا شما میگی؟ نه خیلی، نه خیلی، خیلی از اینا از زمان قدیم حتی در اثر یک عنوان شرعی مسلم هم شده برده، بعد همینطور پدر در پسر و پسر در دختر و همچنین نسلشون اینجوری مونده. ما تو همین قوم هم داشتیم مواردش رو، تو همین قوم موردش من هنوز یادمه، مواردی داشتیم برده بودن رسمن. آخه مشکلی نداره اینا، تصویرش روشنه. ولذا ظاهرا همینطوره. زمان مرحوم آقای بله آقا
شما یادتون هست موکر بودن یا برده؟
برده بودن.
از کجا برده بودن؟
من اینا از زمان قدیم عرض کنم زیاد بود تو خود ایران، پر بود اینها برده ها، یکی و دوتا نبود، اصلا یه چیز رایجی بود در دنیا. شما اون خودکار دسته از کجا بردی؟ خریدی، اونا هم در بازار می خریدن، بعدم وقتی می خریدن بچه هاشون هم می شدن برده همونا دیگه، بالا صاحب برده بود. و اینا ادامه داشت. دزدیدن نبود، از کجا میگید؟ اولا ید داره، احتمالا اینم پدر در پدر برده بوده تا برسه به زمان جنگ های شرعی. و وقتی ید داره، ید مالکیت.
الان که احیا شد داعش، احیا کرد چه دعوا میکنید؟
شما هم که مقلد داعش یا تبع داعشید، از اونا متابعت کنید. کسی نمیگه چرا؟ میدونم. بله بله بله. حالا اونو آقای محمدی میگه اینا جنگاشون شرعی نیست. خب درستم. نخه 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 اون برده های قبل از هجرت، قبل از بعثت هم بله به بردگی باقی موندن، برای اینکه اونا رو پیغمبر امضا کرد. البته برای اینکه یک مرتبه قوام جامعه به هم نریزه، پیغمبر اونا رو امضا کرد، شارع اونا رو امضا کرد. بله عرض کردم این فصل احکام نکاح عبید و اما. بله این نکاح عبد یا عمه باید به اذن مالکشون انجام بشه. وقتی به اذن مالک انجام شد، بچه هاشون هم میشن عبد یا عمه. دختر باشه عمه میشه، پسر باشه عبد میشه، برای همون مالک. اون وقت دنبالش این مسائل میاد، اگر حالا زنا کردن چی میشه، اگر ودیعه به جبهه بود چی میشه، اینا مسائل مختلفی اونجا داریم.
هرچند اون زانی آزاد باشه
اونجا دیگه بدتر. زانی آزاد اومده از ملک دیگری استفاده کرده، نتاج ماره ملکه.
اما اگر آزاد باشه ازدواج کرده باشه
چی؟
اگر ازدواج کرده باشه اما با اذن مولا.
ازدواج با اذن مولای اون دختر، اون وابسته به شرطشونه. ممکنه شرط بکنن که نتاج و نمایشون آزاد باشه، ممکنه شرط بکنن که مال مالک باشه. اونجا عرض کردم اینا بحثاش خیلی طولانیه، انشالله نگاه کنید، فصل مفصلیست. به اینکه یه دور نگاه کنید خیلی خوبه، ولو متن عروه را، حالا شرحش باشه، ولو متن عروه را نگاه بکنید برای که در این مسائل آشنا باشید. البته اینها رو در لمعه هم فی کتاب العید خوندید اونجا، ولی خب نه به این شکل خاص. اون وقت خیلی یاد ازدواج نبودید، حالاها دارید به این فکرها میفتید، دنبال عمه میگردی. یاد این وسط حضرت
استاد عبید و عما که فرمودید که به هر حال نتاجی هم باشن
حاله.
به صدر اسلام برگردن. بله درسته فرمایش حضرت عالی. منتها اون چه که الان به عنوان نظام بردهداری بوده، اینا که از نظر اسلام قابل چیز، اینا از مقوله من با حرن محسوب میشه.
بله. از کجا میگید؟
به جهتی که در از نظر اسلام بر حال عبید و امام مربوط به جنگیه که به اذن امام محسوبیه.
اگر یک موردی الان، نه حالا، در همون زمان پیغمبر، در همون زمان ائمه بدونیم که بله اینو رفتن دزدیدن و استرقاق کردن، من سرق و استرق در فقه هم مطرحه. بله نه این استرقاقش غلطه، این عبد نمیشه، این باطله. اما شما الان در عرف، اگر بود که الان نیست، اگر میدیدی یک کسی یک عبدی داره، یک کسی یک عمه‌ای داره، ید داره برش، یدش دلیل مالکیته، مگر خلافش رو اثبات کنید که نه این سبب رقیتش باطل بوده. وقتی نمیدونید چی، باید حکم کنید به مالکیتش. برای اینکه یمکن که از اونهایی بوده که از اون زمان از اولاد همون رقای شرعی اون زمان بود، چون اختصاص به زمان پیغمبرم نداره. بعد حتی زمان ائمه جنگ های اسلامی زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس رو هم به این نکته عنایت کنید، ائمه امضا کردند، اونا رو هم ائمه امضا کردن. و لذا بله اون وقت اسرا داشتیم تا آخر. خود مادر بعضی از ائمه، مادر حضرت ولی از سلام الله علیه، از کجا پیدا شد؟ به عنوان یک اسیر، به عنوان یک رقد، رفتن خرید. امام حسن عسکری سلام الله علیه فرستاد او رو تو بازار خریدند و آوردند. یا امام هادی. بله بله اینا هست، اینا موارد شرعیش هست، احتمالش هم هست، ولی بله محسوم هم بود سابقا. میگم همینطور عصور اخیره هم تو همین خانواده های ایرانی هم زیاد بودن امثال اینها، شرعی هم نداشت. در هر حال یکی از اینها وقت این موضوعش پیش میاد که حالا اگر مال دو نفر مالک باشه، یکیشون اجازه بده دیگری نده، این میشه تبعیض و سبب. یا اینکه عقدی واقع بشه بر دختری در حالی که عمه و خاله این دختر زن این مرد هستند، ازدواج ثالثش لا یجوز و عقد دختر نسبت برای این روی عمه و خاله مگر با اجازه اونها. حالا یکیشون اجازه داد دیگری اجازه نداد، این میشه باز از قبیل تبعیض و سبب. و استیفاء العدد خب معلومه بالاتر از چهارتا جایز نیست، و وقتی که چهارتاش تکمیل شد دیگه ازدواج دیگری براش جایز نیست. یا وقتی که احسان هم صاحب جواز شما، یعنی زنی که شوهردار شد محسنه شد، دیگه حرام است برای مرد دیگر، یکی از اسباب تحریم بر سایر الرجال اینی که این زن ذات بعل شد و شوهردار. و لعان رو خب در لمعه خوندید و یادتونه، خیلی جای دیگه بهش اشاره شده. اگر مردی زنش را به اصطلاح متهم به زنا کرد، باید بینشون لعان برگزار بشه به اون شکلی که قرآن صریحا مطرح فرموده. اگر این لعان مطرح شد و تمام شد، این زن میشه بر این مرد حرام، این خودش یکی از اسباب تحریم میشه و تحریم معبد که دیگه بعدم لا یجوز له ازدواج معه. و قذف بله و قذف السماء والخرصاء، اگر کسی مردی رو زنی رو متهم به زنا کرد، این میشه قذف. خب یا باید چهار تا شاهد بیاره، اگر نیاورد به اصطلاح حد قذف داره. این بله بله اینا رو شما خوب حفظی سالت چه تازیان بله مظاهره نگفتیم هنوز، حالا بزرسیم چرا بله و زهار داریم بله. و ولی اگر چنانچه اون زن کر است یا لاله، نمیدونی شاید به این عنایت که درست نمیتونه لعان واقع بشه، میخواد قسم بخوره با اون اشکال خاصش، در هر حال در این مورد به هر علتی که هست نه لعان برگزار به اصطلاح قذف که شد حد نداره، به حد قضیه حل نمیشه، بلکه این زن بر او حرام میشود دائما. یه احکام خاصش در این مورد بله بله حرمت هم داره اضافه بر او. و طلاق، خب زنی زوجش بود طلاق داد، میشه براش حرام، ولی اینو نمیگیم از محرمات. الان دو ارتایی میتونه بریش باش ازدواج کنه، این سبب تحریم، یعنی این که دیگه لا یجوز و تزویج معهو نمیشود. اما اگر شد سه طلاقه دیگه لا یجوز و تزویج معها الا بعد المحلل، و اگر شد نه طلاقه سه بار تکرار شد، اون وقت دیگه لا یجوز و تزویج معهو دائما برای این مردی که او رو سه بار نه بار طلاق داده، اون میشه حرمتش دائمی. ولی اعتداد در حال عده شوهر دیگری هست، اینم حرامون بر مرد دیگر. ولی احرام، اگر کسی زنی را در حال احرام عقد کرد که بحثش بعد مفصل میاد، این زن یحرم علیه دائما، علاوه بر اینکه اون عقد اون وقتش باطلون، بعد از احرام هم دیگه نمیتونه باش تزویج کنه، یحرم و برش دائما اگر عقد در حال احرام واقع شد، البته با شروطی، عالم باشه که در حال احرامه، عالم به این مسئله باشه، اینا با خصوصیاتی که در اونجا میاد. بله آقا؟ عده در عده نکاهش، حرمت دائمیش، یا عالم به حرمت باشه، یا اگر عالم نبود جاهل شد اما ازدواج کرد و دخل به ها، در هر دو حال میشه حرمت دائم، یکی از دو شرط رو داشته باشه. یکی آخریش هم میشمارن و تعظیم. یه مورد داریم برای حفظ عظمت و احترام پیامبر اکرم، همه زوجات پیغمبر بر دیگران حرام شده، حرمت ازدواج با زوجات پیغمبر این سبب خاص داره. حالا اسمش تعظیم بذاریم، تعظیم هم حکمتش لعله، ولی عمده دلیلش حکم خاص قرآنی است که در این مورد داریم. اینا مواردی است که صاحب جواهر شمرده. و اما زهار، زهار نه، سبب حرمت بود قبل اسلام، اسلام اون رو برداشت. حرام نیست، زوجت هم هست، خرجش هم باید بدی، باید تو خونه هم نگرش داری، اما برات حرامه نزدیکی با او مگر با اون کفاره. بله، زوجیتش از بین نمیره، بر قبل از اسلام یه نوع طلاق شمرده میشد که اسلام رو نسخ کرده، ولی جز اسباب تحریم به حساب نمیاد اونجا. اینا 28 موردی که صاحب جواهر، 21 موردی که صاحب جواهر بیان کرده، دیروز اشاره کردیم. حالا 6 تا 8 تا کمتر بیشتر تا 21 متعددن. حالا علت این اختلاف، ظاهراً این موارد 21 که صاحب جواهر فرمود کم و زیاد مورد اختلاف نیست، همه قائلن، اما حالا بعضی ها مثل صاحب شرایع در صدر مسئله به این موارد به اصطلاح عنوان دادن، ولو بعدها در طی مسائل بیان کردن اونا رو. بعضی ها نه، بعضی از همین 21 ها تحت یک عنوان ذکر کردن، بعدها وقتی این عنوان رو مطرح کردن، یکی از همین 6 تا یا یکی از همین 8 تا میبینیم ضمنش اینای دیگه را هم بیان کردن. مثلا یه جاهایی بود که از همین مواردی بود که وقتی صاحب وسیله ذکر کرده میگه و ما یلحق بها و المصاهره و ما یلحق بها، و ما یلحق بهاش کدومه؟ همینایی که تو این عبارت آمد، زنا، لواط، ایخاب، نمیدونم فلان، اینا همه جزء ما یلحق بها بحثم میشه، ذکرم میکنه مسائلش رو جزء اینا، ولذا این عنوان اصلیمون تعدادش کمتر میشود. ولا مشاهده فیها، فعلا یه آشنایی مختصر فهرستوار، فهرست بحثایی است که در آینده ذکر میشه. حالا برگردیم به اول کلام. خب اولین اونها نسب بود، یحرم به نسب، نسب خودش یکی از اسباب تحریم میشه. در اثر نسب یه سلسله زنها بر مرد حرامه که لا یجوز له تزویج معها. مواردش بسیار خوب شمرده میشه، یک یک روش بحث میشه، بعد مطرح میشه رضا، و بعد مطرح میشه مصاهره، و موارد دیگر، عنوانهای خاص و با فروعی که در اینجا مطرح میشود. عنوان اولی بحثمون محرمات به نسب. محرمات به نسب اصل و پایه و ریشش متن قرآن که نسبتاً هم مشروعاً قرآن بیان فرموده و حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. تا اینجا محرمات به نسب: یک امهات، دو بنات، سه اخوات، چهار عمات، پنج خالات، شش بنات الاخ، هفت بنات الاخت. یحرم بالنسب سبعه اصناف من النساء على سبعه اصناف من الرجال. همین هفتایی که در قرآن ذکر شده، البته دنباله همین آیه به بعضی از موارد حرمت به رضا هم اشاره شده و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و بعضی از موارد مصاهرت هم دنباله آیه آمده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینا هم ذکر شده دنباله همین آیه، اسباب تحریم به اصطلاح. حالا ماییم و این آیه. مرحوم سید در عروه بحث محرمات به نسب را اصلا مطرح نکرده، ولعله لوضوحه، قرآن مفصل بیان کرده و نیازی به بحث نیست، که ان من المسلمات مورد اجماع هم هست، اختلافی در این مسئله و در حرمت این هفت مورد نیست. از این جهت حالا هم که وقتی وارد بحث میشیم، ضمن بحث دلیلش اجماع، مرحوم صاحب ریاض میگه دلیل عمدمون در مسئله اجماعه، نه در اصل این مسئله، اینایی که قرآن داره تسلیم میکنه و قرآن مسلم قبل الاجماعه. بله، امهاتکم قدر متیقنش چی؟ خود مادری که ازش متولد شدید. اما مادر مادر چی؟ مادر 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 چی؟ ها؟ اینها حالا یه بحث دنبالش داره و اجماع. صاحب ریاض اینجا که میرسه میگه ولی عمدت و فی المسئله الاجماع تو اینا چه؟ و الا در خود اینها، اون فرد اول امهاتکم و بناتکم، دختر خودت، این که مسلم، اما دختر دختر، دختر دختر دختر، دختر پسر دختر، اینا چی؟ اینا هم که میگیم حرامون، از کجا میگیم؟ حالا ادله بیان میشه اینجا هست. صاحب ریاض اون ادله رو کافی نمیدونه، مخدوش میدونه، ولی زمان میگه تنها دلیل اجماع اون نسبت به اونا، و الا نسبت به این هفت قسم اون نفر اصلی من مالا ریبفی به نص القرآن هیچ معارضی هم نداره، هیچ استدنایی هم نداره، هیچ دلیلی هم برخلافش نیست. بله اونا کامله، عمده در دنباله هاشه. و این علت و این نزلت، امهاتکم و این نزلت، بناتکم و این علت، اینا رو چیکار کنیم؟ انشالله فردا بیاری خدا.